بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید صفحه 448 سطر ششم. المقامت الرابعه و اما اختراع القول بالعینیت و زیاده و من البین انه لم یرخصو فی هذا الاطلاق از لم یکن له اثر فی الاخبار عن الائمه الاطهار صلوات الله علیهم فعلا. در این مقام چهارم چند مذهب از مذاهبی که درباره علم خداوند هستند رد میشند. قول به عینیت، قول به زیادت و قول به اجمال و تفصیل، این سه تا قول در این مقام چهارم رد میشند. گروهی گفتن که علم خدا عین ذات خداست. و به همون وجودی که خدا موجود است، این علم موجود است. و همون وجوبی که برای وجود خداوند هست، برای این علم هست. و همونطور که وجود خداوند علت ندارد، این علم هم علت ندارد. هرچی در مورد وجود بگیم، در مورد این علم هم میگیم، چون این دوتا این همه. قول به زیادت میگه که علم خدا عین ذات خدا نیست، جز ذات هم نیست، بلکه زاید بر ذاتی. سلام علیکم. زاید بر ذات که باشه میشه عارض، چون دیگه فرض چهارمی نداریم. اگر دو شی به هم ارتباط داشته باشند، یعنی چیزی به ذاتی مربوط باشد، یا عین اون ذاته یا جزء ذاته یا عارض بر ذات، بیگانه نیست. فرض چهارم اینه که بیگانه باشه. اما فرض کردیم که این دوتا به هم مربوطند، بیگانه نیستند. بنابراین یکی از سهالت رو دارد، یا عین است یا جزء است یا زاید. زاید یعنی عارض. پس قول به زیادت یعنی قول به عروض. و قول به زیادت هم دو قسم میشه. یکی این که علم زاید باشد و واجب، دوم این که زاید باشد و حادث. و بله، زاید باشد و حادث. یکی این که زاید باشد و قدیم، دوم این که زاید باشد و حادث. قول دیگری که در اینجا ذکر میشه قول به اجمال تفصیله، که بعضی این چنین معتقدند خدا دارای یک علم اجمالی است و دارای علم تفصیلی. با علم اجمالی خلائق را خلق می کند و بعد از این که خلائق خلق شدن بهشون علم تفصیلی پیدا می کند. البته تمام قائلین به اجمال تفصیل این چنین نمی گن که خداوند در حین خلقت علم اجمالی داره و بعد از خلقت علم تفصیلی داره، بلکه بعضی از قائلین به اجمال تفصیل این چنین میگن خدا قبل از خلقت هم علم اجمالی داره هم علم تفصیلی، و چنین نیست که با خلقت علم اجمالیش تفصیلی شود. و شما معتقدن که خدا داره علم اجمالی است و این علم اجمالی منشأ میشه علم تفصیلی، بعدن خلق موجود میشن. اینا علم اجمالی تفصیلی رو قبل از خلق میگیرن. اما گروهی معتقد میشن که خداوند قبل از خلق علم اجمالی دارد و بعد از خلق علم حضوری پیدا میکنه. بعد مرحوم آقا سید اینم رد میکنه. حالا میرسیم انشاءالله که رد ایشون مخصوص اون فرض دومه که علم اجمالی قبل از خلق باشد، سلام علیکم، و علم اجمالی و علم تفصیلی بعد از خلق. اون قول مرحوم آقا سید رد میکنه. اما اون قول که میگوید اجمالی و تفصیلی هر دو قبل از خلقن، رد ایشون شامل اون نمیشه. حالا اقوال یکی باید نقل کنیم و رد کنیم. ایشون بیشتر بحث رو در مورد قول به عینیت میره، چون فلاسفه معتقد به عینیتند، متکلمینی شیعه هم قائل به عینیتند. بنابراین جا داره که در باب عینیت سلام علیکم، اگر قول درستی نباشه جا داره که بحث مفصلی بشه، لذا ایشون مفصل تر از بقیه بحث میکنه. قول به عینیت رو بیش از بقیه اقوال باطل میکنه، یعنی بیش از بقیه اول در بارش بحث میکنه. اول بیان میکنه که قول به عینیت و زیادت هر دو اختراعی هستند، یعنی اختراع بشرند، زیرا که در کلمات وحی خبری از عینیت و زیادت نیست. بنابراین این دوتا میشن اختراع بشر و همین اختراع بودن کافیه که باطل کنه اونها رو، چون ما باید تابع دلیل باشیم، تابع واقعیت باشیم. با اختراع که نمیشه واقعیت رو تشخیص داد، حالا یه چیزی به ذهن ما خطور کرده نمیتونه که مبین واقع باشه. ما باید واقعیت رو یا شهود کنیم که اینجا جای شهود نیست، یا باید از طریق وحی به دست بیاریم که وحی هم در این مسئله ساکت. پس قول میشه قول اختراعی و قول اختراعی رو ما اعتماد نمی کنیم. ولی ممکنه این قول اختراعی اتفاقا مطابق واقع در بیاد، ولی قابل اعتماد ما نیست. بعد ایشون از این مسئله بالاتر میگه، میگه قول به عینیت اصلا کفره. اول گفتیم اختراعه، یعنی نمیدونیم مطابق واقع یا نه و نمیشه بهش اعتماد کرد، ولی حالا میگیم چنان مردود است که اگه کسی بهش معتقد بشه اعتقاد به کفر پیدا کرده. بعد وقت شروع میکنه توضیح دادن که این علمی که شما عین ذات قرارش میدید یا عبارت میگیرید از حصول یا عبارت میگیرید از حضور، یا حصولی میدونیدش یا حضوری، و در هر دو صورت کفر است. وقت بیان میکنه در صورت حصول چطور کفره، در صورت حضور چطور کفره. بعدم که باطل میشه این قول، به قول به زیاده میپردازه و آخرسرم به قول اجمال تفصیل، تا ببینیم که بیانیشون چیست. انشاءالله وقتی رسته مرز میکنه. صفحه 448 سطر ششم. المقامت الرابع. و اما اختراع القول، تعبیر به اختراع عرض کردم خودش یک دلیلیست بر بطلان این قول. اختراع بشر چیزی رو که در حیطه درکش نیست، اون اختراع رو غیر قابل اعتماد میکنه. اما اختراع قول به عینیت و زیاده، بعد با من البین اثبات میکنه که این قول قول اختراعیه، چون توضیح میده که در کلمات وحی از این دوتا قول هیچ خبری نیست، بنابراین این دو قول از وحی گرفته نشدن، اختراع افکار بشرند. و من البین که انهو شنین است لم یرخصو، یعنی قائلین به این قول مجاز نشدند در این اطلاق، یا مجاز نبودند در این اطلاق که اطلاق کنند عینیت رو بر صفات، یا اطلاق کنند زیادت رو بر صفات. در این اطلاق اونها مجاز نیستند. از لم یکن لهو، یعنی برای این اطلاق، اثرون فی الاخبار عن الائمه الاطهار صلوات الله علیهم. فعلم جواب اماست. اما اختراع قول به عینیت و زیادت، فعلم که در آینده ما در مطلق صفات بحث میکنیم، حالا چه علم باشد چه صفاتی دیگر، اما آنچه که درباره علم بحث میکنیم و مناسب بحث اینجاست اون رو مطرح میکنیم، و اون این است که قول به زیادت و عینیت کفر است. فعلم انه سیاتی انشاءالله تفصیل قول در فصلی که بسته شده برای بیان حق در کیفیت صفات، اعم از این که این صفات علم باشن یا غیر علم باشن. ما فصلی رو منعقد کردیم در آینده مطرحش میکنیم انشاءالله که در کیفیت صفات مذهب حق رو بیان کنه، حق در کیفیت صفات رو بگه. اونجا بحث مفصل خواهد آمد، ولی به اندازه ای که در مقام لازم است بحث مطرح میکنیم. میفهمد ولذی یناس ما مسئلت العلم، اونی که مناسب مسئله علمه، یعنی جا داره که اینجا گفته بشه، ولو به تفصیل اونجا گفته خواهد شد، ولی اجمالش بد نیست که اینجا گفته بشه. ولذی یناسب و مسئله علم رو از بین باقی اوصاف به حسب آرایی که مذهوب است، یعنی آرایی که به سمتش ذهاب شده و مذهب قرار داده شده، اون آرایی که مذهب قرار داده شدن اگر ما در علم بخواهیم مطرحشون کنیم، اونی که مناسب است این است که از بین این اقوال این چنین بگوییم هوه انده، این هوه انده خبر اول لذیز، اونی که مناسب مسئله علم است به حسب آرایی که به سمتش رفتند این است که بگوییم قول به عینیت، در حالی که علم رو حصول بدانید یا علم حضور بدانید. و امثالها گفته نه امثالهما، امثالها به عینیت برمیگرده، اگه میگفت امثالهما به حصول و حضور برمیگردوندیم، اما چون امثالها داره به عینیت برمیگردونیم. قول به عینیت با گمان این که علم حصولی است، یا قول به عینیت با گمان این که علم حضوری است، یا امثال قول به عینیت، قول به زیادت، فی حد الکفر و زندقه است، نعوذ بالله من ذلک، یعنی از گرفتاری به این حد، به حد کفر و زندقه، هر دو میشن کفر، هم قول به حصول به عینیت، هم قول به حضور به عینیت. خب باید هر دو رو بیان کنیم چرا کفر میشن. در علم حصولی یک بار خود حصول رو عین ذات میکنند، یک بار مضاف الی حصول یعنی صورت رو عین ذات میکنند، و هر دو رو نتیجه میگیرن که باطله. چه بگویی اونی که عین ذات هست حصول صورت است، چه بگویی خود صورت است. در علم حصولی دو تا بحث داریم، یکی بحث در عینیت حصول، یکی بحث در عینیت صورت. در علم حضوری فقط یک بحث داریم و اون بحث در عینیت حضور. البته در علم حصولی، در علم حضوری صورت مطرح نیست، و الا بحث در صورت هم میکردیم. در علم حضوری علاوه بر حضور اون شیء خارجی مطرحه، جا داره که در مورد اون شیء خارجی هم بحث بشه. مرحوم قاضی سعید بحث رو جدا نمی کنه، میگه چه علم حضوری رو اون حضور بدانید، چه وجود اون شیء خارجی بدانید، فرق نمی کنه. یعنی وجود شیء خارجی رو دیگه جدا مطرح نمی کنه. در علم حضوری علاوه بر حضور صورت رو هم جدا مطرح میکنه، اما در علم حضوری علاوه بر حضور وجود شیء خارجی رو جدا مطرح نمیکنه، اینم ملحقش میکنه به خود حضور. پس در هر دو مقام، یعنی چه در علم حصولی چه در علم حضوری، ما دو بحث داریم، یکی اینکه آیا حصول و حضور عینند، دیگر اینکه آیا صورت و اون وجود خارجی عینند. این دوتا رو باید بحث کنیم که بحثم میشه، اون تا در یه جا تفصیلا، در یه جا اجمالا، در علم حضوری اجمالا. ایشون در مورد حصول این چنین میگه: حصول صفتی است برای معلوم نه برای عالم. چی حاصل میشه؟ صورت حاصل میشه. پس حصول صورت صفت است برای معلوم. حالا چطوری صفت معلوم رو عین عالم قرار میدی؟ لازم میاد که عالم بشه عین صفت معلول، یعنی خدا بشود عین حصول، عین حصول این معلوم، یا عین حصول صورت معلوم. خب حصول خودش جز ممکناته، جز خلاقه، خدا رو میخوای عین ممکنات کنی، این کفره. یعنی خدا رو عبارت گرفتن از خلق، خب معلومه کفره. بعد که انه کسی به ایشون میگه حصول صفت عالم هم هست، منتها یه لام میاریم میگیم الحصول له. در وقتی میخوام حصول صفت معلوم بگیریم هیچی لازم نداریم، میگیم حصول معلوم. اما حصول نمیتونیم صفت عالم بگیریم به این نفع که بگیم حصول عالم. حصول عالم که علم نیست، باید بگیم حصول لیل عالم، یه دونه لام باید بگیریم. خب پس میتونید حصول شما صفت برای عالم بگیرید، منتها یه لام اضافه کنید. ایشون میگه بله قبوله، این کارو میتونید بکنید. اون وقت حصول میشه حلیت مرکبه برای عالم، نه حلیت بسیطه. ذات عالم یعنی ذات خداوندی که عالم است عبارت از وجود. وجود هم حلیت بسیطه است، حصول حلیت بسیطه نیست. شکی نیست که حلیت مرکبه است. و چطوری شما حلیت بسیطه رو و حلیت مرکبه رو این هم میکنید؟ شما میگید علم این ذاته. علم با این بیانی که الان کردیم اگر عبارت از حصول باشه با حصولم با لام مرتبط بشه به عالم، لازم میاد که این علم حلیت مرکبه باشه برای عالم، در حالی که وجود حلیت بسیطه است و حلیت مرکبه با حلیت بسیطه مغایرت داره. چگونه شما علم و عین ذات کردید؟ این که علم و عین ذات کردید مثل اینه که حلیت مرکبه را این حلیت بسیطه کنید و حلیت مرکبه این حلیت بسیطه نمیتونه باشه، مغایرن با هم. پس علم هم نمیتونه عین ذات باشه. پس توجه کنید، اول حصول رو صفت معلوم قرار میده و میگه صفت معلوم مثل خود معلوم جز ممکنات و جز محتاج هاست. و چطوری میتونه این ذات خدا باشه؟ معنیش اینه که خداوند این محتاج ها باشه، این ممکنات باشه، و این کفره. بعد حصول رو قبول میکنه که صفت باشه برای عالم، منتها به این نحو صفت که لام میخواد، یعنی باید اثبات بشه برای این عالم. اثبات شدن چیزی برای عالم مفاد حلیت مرکبه است، ثبوت ذات مفاد حلیت بسیط است، ولی ثبوت چیزی برای ذات حلیت مرکبه است. و الان شما میخواد علمو برای ذات ثابت کنید، پس علم حلیت مرکبه میشه، وجود حلیت بسیطه میشه. و حلیت مرکبه با حلیت بسیطه تفاوت داره، ولی شما دارید ادعای عینیت میکنید، میگید علم که حلیت مرکبه است با وجود که حلیت بسیطه است عین همه، و این منافات داره با اون قاعده‌ای که همه قبولش داریم. قاعده‌ای که قبول داریم اینه که حلیت مرکبه با حلیت بسیطه متفاوته. فقط در یه جا حلیت بسیطه و حلیت مرکبه، اونم بنابر قولی نه بنابر همه اقوال، عین همند، که اونجا هم مورد بحث ما نیست، که اون انشالله وقتی رسیم توضیح میدم. اما حصول، یعنی اما حصول نمیتواند عین ذات باشد، فلانه به این جهت که حصول در حقیقت حالی است برای معلوم، و حال معلوم رو نمیشه عین عالم گرفت. حال معلوم صفت معلومه، صفت معلوم نمیشه عین عالم قرار داد. ولو کان حال العالم، اگر این حصول حال عالم باشد، عیبی نداره حال عالم بگیریدش، منتها لام برش بیارید، بگید حصول لل عالم. اگه اینطور باشه اشکالی نداره که حصول صفت عالم باشه، ولی لکان مفاد الحلیت المرکبت له، لکان این حصول مفاد حلیت مرکبه برای عالم، یعنی حلیت بسیطه نیست، حلیت مرکبه شه. این یه مقدمه. مقدمه بعدی وحیه یعنی حلیت مرکبه، تغایر الحلیت البسیطه، با حلیت بسیطه مغایرت دارد. پس علم با وجود یا علم با ذات مغایرت داره. چطور گفتید این همه؟ این قیاس نتیجه داد مغایرت رو نه عینیت رو. این تو بحث تموم میشه. بعد که انهو کسی به ایشون میگه میتونیم حلیت بسیطه رو به حلیت مرکبه رو این هم بگیریم، ایشون میفهمد بله در یه جا میتونیم، اونم بنابر قولی نه بنابر همه اقوال، و اون در اعراض ذاتی شیه. اعراض ذاتی شی رو بعضی ها این ذات گرفتن، همه هم اینو قبول ندارن، بعضی ها معتقدن اعراض ذاتی چی هم؟ اعراض ذاتی اعراضی است که منشأش ذات باشه، گاهی میبینید که مثلا میگیم این دیوار سفیده، منشأ سفیدی دیوار خود دیوار نیست، منشأ سفیدی دیوار اون عاملی است که این دیوار سفید کرده، حالا یا رنگ یا منم که این رنگ رو این دیوار ریخته، بالاخره خود دیوار نیست، عاملش هرچی از خود دیوار نیست. پس رنگ سفیدی برای دیوار عرض ذاتی نیست. ولی تعجب برای انسان، تعجب برای انسان عامل بیرونی نداره، ذات انسان طوریست که تعجب میکنه. پس این عرض عرضیست که منشأش ذاته. عرض ذاتی دو قسم میشه، بی واسطه مثل تعجب که برای انسان بی واسطه هست، و یا با واسطه مثل ذهن که برای انسان به توسط تعجبه. تعجب وقتی واسطه ذهن میشه، بارها من اینو عرض کردم، که به معنی خوش آمدن باشه، وقتی انسان خوشش بیاد میخنده، اون تعجب میشه خوش آمدن و ذهن به واسطه تعجب حاصل میشه. خب این عرض، عرض ذاتیست، چه با واسطه باشد چه بی واسطه، چون منشأ ذاته. اصطلاحاً به عرض ذاتی عرض خاص هم میشه گفت، عرض لازم هم میشه گفت. خب حالا بعضی گفتن عرض ذاتی این ذاته، تعجب این انسانیت، ذهن این انسانیت، اینو بعضی گفتن، البته همه قبول ندارن. خب این حلیت تعجب و ذهن برای انسان ثابت است و حلیت مرکبه، ذات انسانم یا وجود انسانم برای انسان ثابت است و حلیت وسیطه. بعضی گفتن در این جور اعراض حلیت مرکب و حلیت وسیطه یکی است. حالا آیا میتونیم قول اینها رو در مورد خداوندم اجرا کنیم و بگیم که در مورد خداوند حلیت وسیطش که وجود است و حلیت مرکبش که علم مسیحی است، تا این دو تا این هم باشن میفهمد؟ نه، در مورد خداوند ما نمیتونیم اصلا عرض قائل بشیم. کون رابطی یعنی عرض برای خدا وجود نداره، این عرض مال ماست. چون خدا اگه عرضی برش وجود داشته باشه میشه مرکب، از معروض عارض. پس اگر بخوام حلیت وسیطه رو و حلیت مرکب یکی کنیم، در عوارض ذاتی یکی میکنیم، برفرض بکنیم این کارو، در عرض ذاتی این کارو میکنیم و خدا عرض نداره، نه ذاتی نه مفارق. پس این تلاش هم که بعضی خواستن بکنن علم رو که حلیت مرکب است با ذات که حلیت وسیطه است یکی کنن، این تلاش هم نتیجه نداد. این اولا قول همه نیست، ثانیاً در مورد خدا اصلا جاری نمیشه، چون خدا عارض نداره. نه امقد یکون الحلیتان واحدتن، گاهی حلیت وسیطه و مرکبه یکی میشند، کما هو برای و بعضی هم، اونم بعضی هم فعل اعراض ذاتیه. آیا در مورد خداوند میشه گفت که حلیت مرکبش و حلیت وسیطش یکیست، زیرا علم عرض ذاتی اوست، علتی این علم رو به او نداده بلکه عرض ذاتی اوست؟ آیا میتوان درباره علم که عرض ذاتیست این چنین رأی داد که این ذات هست، زیرا حلیت مرکبه در اینجا این حلیت وسیط هست؟ میفهمون نه، خداوند اصلا عرض نداره، چه ذاتی چه مفارق. والله تعالی اجل من ان یکون کونه را، اول میگه که اجل از این است که کون رابطیش عین وجودش باشه، چیزی که وجود لغیره دارد عین وجود لنفسه خداوند باشه، عین وجود فی نفسه خدا باشه. این اول میگه. بعد میگه نه اصلا کون رابطی نداره که بخواد عین باشه. اول میگه کون رابطیش اجل است از این که این باشه، کنه کون رابطی رو مماشتا قبول میکنه که خداوند کون رابطی داره ولی عینیت رو مردوده. بعد میگه نه اصلا خدا کون رابطی نداره، که بعد نوبت به عینیت برسه. اجل است خداوند از این که کون رابطیش به عینه وجود فی نفسه هش باشد. بعد میفهمد بل لا یکون له رابطی اصلا کما هو بالحق، برای خدا اصلا وجود رابطی نیست. نه روشن تو میخونم، مطلبی نداره، فقط منظم بشه کافیه. اینجا ایشون ثابت کرد که حصول نمیتواند عین ذات خداوند باشد. خب بعضی هم ممکنه فکر کنن حالا حصول نتونست عین ذات باشه، اون حصول که علم نیست، اون صورت صورت علمی است. این حصول رابطه یه صورت رو به عالم درست میکنه. ایشون میفهمد صورت هم نمیتونیم عین ذات واجب تعالی قربش بودیم، چون صورت مملوکه و عالم مالکه. در مام همینطوره، مام مالک صورت علمی هستیم و صورت علمی مملوک ماست. معنا نداره که مالک و مملوک یکی باشه، باید دوتا باشند، ولو دوتا بودنشون بل اعتبار باشه، ولو مغایرتشون مغایرت اعتباری باشه. مالک و مملوک باید مغایرت داشته باشند. پس نمیتونی صورت رو که مملوک هست با عالم که مالک یکی بگیری و این دوتا رو این هم حساب کنی. البته روشنه که این ردی که مرحوم خالد سعید وارد میکنه رد بر کسانی است که صورت علمیه رو عین ذات نمیدونند. یکی میگه اصلا ذات کشف است، خب این دیگه مالک و مملکی نیست، یه دونه ذاته، چیز اضافه هم نیست، این عین کشف از موجوداته. ولی گروهی معتقدن نه، خداوند صورت علمیه دارد، همونطور که ما صورت علمیه داریم، منتها صورت علمیه ما معلم داره و از جایی وارد نفس ما میشه، باید شی حاصل باشد تا صورتش را به ما بدهد. این شرایط رو داره، در مورد خدا این شرایط نیست، ولی بالاخره صورت علمیه برای خدا هست. خب رد قاضی سعید ناظر به اونهاست که اگر ذاتی هست و صورتی هست، این ذات میشه مالک، اون صورت میشه مملوک، این دوتا باید فرق داشته باشن ولو فرقی به مغایرت، بنابراین ادعای عینیت باطله. و اما صورت، این باطل است که عین ذات باشد. فلانها غیر از صوره، دلیل بر این که صورت نمیتواند عین باشد این است که واضح است که این صورت غیر از صورت. مراد از صورت گاهی از اوقات همون شیء خارجی است که صورتش را به نفس ما ارسال می کند، یا نفس ما صورت او را می گیرد و انشاء می کند، اونو بهش می گیم از صورت. یه وقت هم از صورت به مالک صورت گفته می شه که همون عالمه که صورت را در خودش واجد است و مالک اون صورته. مراد از صورت در اینجا همون اطلاق دومه، یعنی مراد صاحب صورته، اونی که صورت رو واجده، نه اونی که صورت رو میفرسته. اونی که صورت رو میفرسته واجد صورت خارجیه و صورت خارجی رو نمیفرسته. بله معد است برای صورت علمی و صورت علمی رو این نفس من اخذ میکنه. پس مالک صورت علمی نفس منه، نه اون شیء خارجی. اون شیء خارجی مالک صورت خارجی است و اون صورت خارجیش هم برای خودش نگه میداره، به من نمیده. من از اون صورت خارجی یه صورتی رو انتظام میکنم، پس من میشم مالک. اطلاق ذی صورت بر عالم قوی تر از اطلاقش بر معلومه، چون در معلوم شما ذی صورت رو با تسامح بهش میگین ذی صورت، ولی عالم واقعا ز صورته، واقعا مالک صورته، چون اون انتظار کرده این صورت رو. صورت علمی وجود نداشته، او گرفته، او درست کرده، حالا یا با قول صدرا انشاء کرده یا با قول مشاء انتظار کرده. الهیال صاحب صورت در حقیقت همین عالمه. اون معلوم اگر بهش گفته میشه صاحب صورت به تسامح گفته میشه. پس مراد از صورت در اینجا خود عالمه و معلوم مراد از زو هم به معنی صاحب یعنی مالک. صورت میشه مملوک، زصورت میشه مالک. اما صورت که مملوک است فلعنها، یعنی این باطل است که این خداوند باشه. فلعن این صورت غیر زصوره، یعنی غیر مالکه. و این کانه، ضمیر کانه به غیر برمیگرده یا به مغایرتی که از غیر فهمیده میشه برمیگرده، ولو این مغایرت به اعتبار باشه. صورت و زصوره باید مغایر باشن، حالا اگر مغایرت حقیقی ندارن باید لااقل مغایرت اعتباری داشته باشند. وقت اگر مغایرت لازمه فکفه یکون عین العالم، چگونه این صورت رو میتونی عین عالم بگیری؟ اگر مغایره چطوری میتونه این باشه؟ زمینه فکفه یکون، اگه تکون بود به صورت برمیگردوندیم، حالا که یکونه باید به غیر برگردونی، و اگه به غیر برگردونی بهترم هست، چون توی تعلیل مشخصه که چرا ما این علت آوردیم. چرا میگیم نمیتونه این باشه؟ چون غیره. فکفه یکونو این غیر، این غیر که نمیتونه این باشه. اگه بگیم فکفه یکونو صورت این، خیلی واضح نیست مگه با استدلال. اما کیفه یکون الغیر عین، غیر چگونه عین است؟ خب این واضحه که جا داره بگیم کیفه یکون الغیر عین، غیر مسلم عین نیست. پس ضمیر یکون رو به غیر برگردونید مدعای ما راحت تر فهمیده میشه. بنابراین جا داره که ضمیر یکون رو به غیر برگردونید. تا اینجا بحث ایشون در این بود که علم رو نمیتونیم علم حصولی بگیریم و عین ذات، چون نه حصولش تونست عین ذات بشه نه صورتش تونست عین ذات بشه. علم حصولی هم که غیر از این دوتا نیست، پس علم حصولی نتونست عین باشه. این بحث همون شد. حالا علم حضوری چطور؟ ایشون میگه که در علم حضوری مسئله روشن‌تره، چون در علم حصولی یک احتمال اینه که حصول عین علم باشد، عین ذات باشد، علم اشتباه گفتم، حصول عین ذات باشد، و یک احتمال اینه که صورت علمیه‌ای که از ناحیه خود عالم درست شده عین عالم باشه. یه وقت حصول را عین عالم میگیریم، یه وقت صورت را عین عالم میگیریم. در علم حضوری یه وقت حضور را عین عالم میگیریم، یه وقت وجود خارجی رو این عالم میگیریم. این گرفتن حصول با این گرفتن حضور تفاوتی نداره، هر دوش باطله. به همون دلیلی که در حصول گفتیم در حضور هم میگیم. حصول وصف است برای معلوم، نمیتواند این عالم باشد. اگر بگویی میتواند حضور مثل حصول، دوباره بگم مثل حصول رو گفتم، حضور رو باید میگفتم، حضور وصف است برای معلوم نه برای عالم، پس نمیتونه این عالم باشه. این اولا. ثانیا بر فرض بگی که وصف است برای عالم، میگیم بله با کلمه لام وصف میشه برای عالم، حضور لهو یعنی حضور للعالم، ولی میشه علیت مرکبه و علیت مرکبه با علیت وسیطه فرق داره، همونی که در حصول گفتیم در حضور میگیم. پس این که حضور نمیتواند این حصول این عالم باشد، مثل اینی که حصول نمیتواند این عالم باشد. این تفاوتی بینشون نیست، از این جد بینشون تفاوتی نیست. ولی در صورت گفتیم صورت نمیتونه این عالم باشه، حالا میخوام بگیم وجود خارجی شی نمیتونه این عالم باشه. این که وجود خارجی شی این عالم نباشه، این روشنتر از اینه که صورت این عالم نباشه. در این قسمت، در این قسمت فقط روشنتر است که حضور بدتر از حصوله. در اصل حضور و حضور تفاوتی بینشون نیست، حصول با حضور یکسانه. حصول به دو دلیل نتونست، به دو بیان نتونست این ذات باشد. یکی این که صفت بود برای معلوم، دوم این که برفض صفت میشد برای عالم، حلیت مرکبه بود. حضورم به همین دو دلیل نمیتونه این عالم باشه. درباره حضور و حصول تفاوتی نیست. اما در اون قسمت دیگرش که در علم حصولی صورت مطرحه و در علم حضوری وجود خارجی مطرحه، این که صورت نمیتواند عین عالم باشد بیان شد، به طریق اولا وجود خارجی نمیتواند عین علت عین عالم باشد، زیرا صورت رو این عالم گرفته. با اینکه در گرفتن اشتخالت داشت یا در انشاء اشتخالت داشت، صورت نتونست عین او باشه. وجود خارجی کی؟ وجود خارجی که اصلا یه شیء خارجیه، نمیشه گفت عالم گرفته. اون که به طریق الله نمیتونه عین عالم باشه. پس اینکه علم حضوری نتواند عین عالم باشد، اولویت دارد نسبت به علم حصولی. اگه ثابت کردیم علم حصولی نمیتواند عین عالم باشد، به طریق اولا ثابت میشود که علم حضوری نمیتواند. پس عینیت علم حضوری به قول ایشون اشنه است از عینیت علم حصولی، اشنه یعنی زشتر. و اما حضور فازهر و بطلانن من ذلک، علم حضوری ازهر و بطلانن است از علم حصولی، یعنی در عینیت ازهر و بطلانن. اگر علم حصولی نمیتواند عین باشد، حضور از هر است که نمیتواند عین باشد. چرا؟ لأن حاصل این عینیت علم حضوری این است که حضور ممکن عین علت شود، حضور ممکن عین علت شود، حضورش عین شود، حضورش عین شود. مثل حصول باطل است، ممکن عین شود بدتر از این است که صورت عین شود. خود ممکن میخواد علم بشه، میخواد عین ذات بشه، این بدتر از اینه که اون صورت علمیه بخواد عین ذات بشه. ممکن خارجی، ممکن خارجی که دیگه شکی نیست در مخلوق بودنش. حالا صورت علمیه رو میتونیم بگیم از طریق بیرون نیامده، خود ذات اختزا کرده، اما این ممکن که معلول خارجیه. یعنی معلول بودنه این ممکن روشن‌تر از معلول بودن اون صورت. البته صورت هم معلوله، ولی معلول بودن ممکن روشن‌تر از معلول بودن صورته. پس این که این ممکن عین ذات باشد، بطلانش روشن‌تر از اینه که صورت عین ذات باشه. و هازا شنیعون، این که حضور یا علم حضوری عین ذات خداوند باشد، شنیعون غایت شنعه، شنعه یعنی زشتی، به ذم شین. تا اینجا قول به عینیت رد شد. حالا قول به زیادت رو میخوام رد کنیم. ایشون میگه قول به زیادت باطل است. به زیادتن یعنی با بطلان اضافه، با محذور زاید، یعنی همون محذوری که در عینیت داشتیم در زیاده هم داریم. به زیادتن یعنی مع زیادتن، یعنی محذور اضافه هم داریم. در اونجا که میگیم عین باشد، دیگه ذات رو معروض حساب نمی کنیم. اما در قول به زیاده ذات رو معروض حساب می کنیم. گذشته از این، اگر اون صفت زاید رو قدیم بدونیم، به تعدد قدما قائل میشیم. یکی خدا، یکی همون صفت. اگر حادث بدونیم، خدا رو محل حوادث قرار میدیم. اولا خالی از علم در ابتدا قرار میدیم، ثانیا که در ابتدا خدا خالی است، بعدا علم براش حادث میشه و میشه عالم. و در ابتدا خالی از کماله، بعدا کمال پیدا میکنه، میشه مستکمل. محذورات خیلی زیاده. چه این زاید رو شما حادث قرار بدین، چه قدیم قرار بدین، محذور داره، هر دوش محذور داره. پس همون اشکالاتی که ما در قول به زیاده داشتیم در اینجا هم داریم، که شما چگونه برای خود اصلا کند رابطی قائلید. حصول و زاید بر ذات میتونید، حضور و زاید میتونید، صورت و وجود خارجی رو اینا کدومو، بالاخره اینا دارین صفت خدا قرار میدید، ولی زاید بر ذات چگونه اینا صفت خدا؟ اینا که صفت معلوم هست، نه صفت عالم. همون اشکالاتی که قبل نگفتیم اینجا هم داریم، به زیادتین، اینه من زیادتین. اینجا اشکال ما اینه که اگر قائل به زیاده بشی، قائل به عارض میشی، قائل میشی خدا عارض داره. و این عارض قدیم قرار بدیم، تعدد قدماست، حادث قرار بدیم، محضورات دیگه است. پس بالاخره اشکال در قول به زیادت بیشتر از اشکال در قول به عینیت. لذا شما فرمود ول قول به زیاده اشنع من العینیت و زیادتین، قول به زیاده زشتر از قول به عینیت است و زیادتین اضافه بر او زشته است، بیش از او زشته است. خب دو قول تا اینجا رد شد، قول به عینیت و قول به زیادت. قول سوم من میخوام رد کنیم، قول سوم اجمال و تفصیله که من توضیح شرح کردم. ایشون میگه بعضی گفتن قبل از خلق مخلوقات خدا علم اجمالی مخلوقات داره، بعد از خلق مخلوقات علم تفصیلی داره. ایشون میفهمد این باطله و گذشته از این که دلیل عقلی بر بطلانش داریم با نقلم سازگار نیست. نقل صریحه در این که علم خداوند قبل از وجود خلائق و بعد از وجود خلائق فرقی نمی کنه. حتی فرقی به اجمال تفسیر هم نمی کنه، اصلا فرق نداره. یعنی همون علمی که خداوند قبل از خلق داره همون علم و بدون تغییر بعد از خلق داره. اینطور نیست که بعد از خلق چیزی به علمش اضافه بشه. بعد دلیل عقلی میاره بر بطلان این که خداوند علم اجمالی داشته باشه قبل از خلق و علم تفصیلی پیدا کند بعد از خلق. دلیلش اینه که لازم میاد خداوند در صفت کمالیش که علم محتاج به غیر باشه و تفصیل این صفتش رو از غیر بگیره. حالا اجمالش مال خودشه، از غیر نگرفته، ولی تفصیلش رو لازم از غیر بگیره و خداوند در این مسئله میشه مستکمل و مستکمل شدن خدا باطله. و اما کلام در اجمال تفصیل، یعنی قول به این که خداوند علم اجمالی دارد قبل از خلق و علم تفصیلی داره بعد از خلق. البته توجه کنید همونطور که از خارج اشاره کردم، این رد، ردی که قاضی سعید میکنه مربوط به کسانی است که علم اجمالی رو قبل از خلق و علم تفصیلی رو بعد از خلق قرار میدن. اما کسانی که علم اجمالی و تفصیلی هر دو رو قبل از خلق قرار میدن، این اشکال اول قاضی سعید بر اونها وارد نیست. حالا اینکه اشکال دوم که خدا مستکمل است، اون ممکنه وارد بشه، ولی اشکال اول دیگه وارد نمیشه. اما کلام در اجمال تفصیل فیکذب و این قول را روایات منها ما سیجی، بعضی از اون روایات روایتی است که به زودی میخواهد آمد که مدلولش اینه من ان علم خداوند به الاشیا قبل کون الاشیا مثل علم خداست به اشیا بعد ما کبند الاشیا. قبل از اینکه اشیا آفریده بشوند خدا به اونها عالم بوده، بعد از اینم که آفریده میشن خدا به همون نحوی که عالم بوده عالم هست، دیگه علمش اضافه نمیشود. این را روایات دارن. حالا اگر کسی قائل به این بشود که علم خدا قبل از خلق اجمالی و بعد از خلق تفصیلی است، لازمش اینه که با این روایات مخالفت کرده باشه و این روایات او رو تکذیب میکنن. این دلیل اول که دلیل نقلی بود بر بطلان این قول. دلیل دوم که دلیل عقلی است بر بطلان این قول این است، ولی انها، یعنی این چنین علمی، یا لعنه ها رو برگردون ضمیر قصه بگیرید که ضمیر قصه همون ضمیر شنه، اونتا ضمیر شن مذکر، ضمیر قصه مؤنثه، و همون منزله شن بگیرید. لعنه شن این است یلزم تجدد حال، لازم میاد خداوند حالتی براش حادث بشه، تجدد یعنی حادث بشه، و اون حالت تفصیل علمشه، علمش تفصیل پیدا میکنه، این میشه تجدد حال. بعد میفهمد بلکه لازم میاد که خداوند کمالش که علم است اشتداد پیدا کند، یعنی این اجمال به سمت تفصیل برود و قوی تر شود، چون علم تفصیلی قوی تر از علم اجمالی است، همون اجمال رو داره و امتیاز معلومات هم پیشش معلومه، نه تنها همه معلومات رو میداند بلکه معلومات رو با امتیاز یکی از دیگری میداند. پس تفصیل کمال زایدی است. حالا اگر خداوند از اجمال به سمت تفصیل بره، معنیش اینه که استکمال پیدا کرده. لعنه ها یلزم تجدد حال، یعنی لازم میاد که خداوند حالتی براش حادث بشه، بلکه لازم میاد اشتداد کمال، یعنی اون صفت کمالیش اشتداد پیدا کنه. و کل ذالک محال تعالی الله هم یقول الملحدون والعادلون به عادلون، یعنی تجاوز کنندگان. عدالت در اینجا به معنی تجاوزه، با من به معنی خوبش نیست، به معنی منفیشه، نه به معنی مثبتش. ول عادلون به، یعنی کسانی که در مورد خداوند از حق تجاوز کردن و واقعیت رو کنار گذاشتن. عادلون بهی یعنی تجاوز در مورد خود خدا یا تجاوز در اسماء و صفاتش، هر کدوم که باشد بالاخره خداوند متعالی است از چنین تجاوزهایی، چه تجاوز مربوط به خود خدا باشه چه تجاوز مربوط به اسماء و صفات باشه. تعالی علوان کبیرا. بعد میفهمد ول نشر فی شر اخبار و هی 16 حدیثه که انشالله جلسه بعد وارد میشیم. چی گفت این خادم چی میخواست بگه؟ خادم